بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. همونطور که دوستان یادآوری فرمودن، امروز بر اساس اون چه که گفته شده و نقل شده، به عنوان روز تولد کریمه، ورود کریمه اهل بیت به شهر مقدس قم مطرح. ظاهرا در این خیلی اختلافی نیست. اون چی که اختلاف هست مربوط به تولد و وفات یا شهادت اون بزرگوار هست. حقیقت امر این است که گرچه قم فی حد ذاته دارای ارزش و اعتباری است، در روایات ما تعبیراتی داره که تربت و قم مقدسه، اهلها منا و نحن منهم. تربت و قم مقدس، خاک قم مقدس، اهل قم از ما اهل بیتن و ما هم از اونها هستیم. هر شبت خدمت شما بین که اما در این حال به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، آثار و برکاتی در اینجا به وجود آمده. گرچه اشعریون پایه‌گذاران این قوم بودن، پایه‌گذاران تشیع بودن در اینجا و خیلی خدماتی ارزشمند نسبت به شیعه انجام دادن. قوم از مراکز شیعه نشین بوده و پایگاه اهل بیت بوده و همطور که عزیزمون فرمودن عنوان اشعال محمد الله. اون چه که الان انسان مشاهده می کند، وجود حرم حریمه اهل بیت ملجع شده، به پناهگاه شده. بزرگان ما مثل مرحوم صدر المتعلهین ملا صدرا که خانه او در همین کهک اطراف قم هست، اگر رفته باشید دیده باشید، ایشون از اونجا گاهی در معضلات مهم مباحث علمی و فلسفی موقعی میمان و راه چاره پیدا میکرد، میامد کنار حرم مطهر کریمه اهل بیت و با توسل به حضرت معضل علمیش حل می شود. در حالات مرحوم صدر، نه مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، صدر از مراجع سلاس قوم که در اینجا بودند، مرحوم خونساری، مرحوم مای حجت و مرحوم صدر، خب شهریه حوزه را مرحوم صدر می پرداخت. منطقی مراتب گاهی از اوقات دوچار مشکل شد و دید که پولی در بساط نیست و خب طلبه هم انتظار شهریه دارد. آمد خدمت حضرت معصومه، یعنی به زیارت حضرت آمد و عرض کرد خلاصه، خب اگه نمیخوید ما باشیم، خب بگید نباشیم، ولی اگر میخوید ما باشیم و اون طلبه ها هم بالاخره زندگی داشته باشن، چیزی برسونید تا ما بریم به طلبه ها. همطوری که نمیشه. خادم مرحوم صدر نقل میکنه قبل از اذان صبح بود، در زده شد، دیدیم یک کسی از این کلاه پهلوی ها دیده بودید، دیگه لوبیا سرش هست و یک کیفی هم بزرگ دستشه، در زده و ما رفتیم در باز کردیم، گفت آقا اینجاست. گفتم بله آقا در حال نمازند و چست بیرم. گفت خلاصه اینو به دست آقا برسون. گفت که باشه، ما هم تعمیر گرفتیم و بردیم خدمت آقا. خودم رفت دیگه، ما نفهمدیم، من بگم تو کی هستی، چه کار هستی، اصلا کی کیه دوست. اون موقع هم دیگه اقدامات تروریستی نبود که حالا بررسی کنم به چست. خلاصه گفت این کیف رو باز کردم تا پر پول و دعای هم طلبا مستجاب شده، هم دعای مرحوم سر مستجاب شده تا مدت ها که دیگه خدای متعال بله شما هم برید هر وقتی تمرسون رو هر سبت خدمتون میگه تا مدت ها شهری میدادند و بعد هم دیگه رسید این سرچشمه زلال همچنان جاری. ما باید خیلی قدرشناس این حرم متحر باشیم و برکات فراوانی اینجا هست و در حقیقت فاطمه معصومه از فاطمه ثانیست در قوم و ما طلبه ها بیش از همه باید قدر این بانو را بدانیم. خب برای سلامتی خودتون و برای اینکه مشمول عنایات اهل بیت بشوید یه صلواتی به محبت کنید. در بحث دیروز ما من یه تکمله‌ای مطرح کنم بر بحث دیروز که یکیش الان این دوستمون سوال کردن، یکی هم برادر دیگری که الان نمی‌بینمش اینجا نیست هست. هر شبت چون علما یک درمیون باید تشریف میارن احتیاطا آدم متوجه نمیشه که آمدن نه آمدن. بله بس منون برای خدا درس نمی کنه چه ما حالا اجازه بفرمایید یه سوالی عزیزمون کردن اینجا نشسته بودن امروز نیامد. این سوال درباره فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که من دیروز در رابطه با ارتباط بین سیده ارشد حسین بن نعیم صحاف با اطلاقاتی که ما داریم به روایات متعددهی که در رابطه با اوصاف داریم که اگر احیانا زنی این اوصاف را داشته باشد، خونخوار باشد، اسود باشد، عبید باشد و ماشابه ذالک، اون ادله اوصاف میگوید این خون را خون حیث را. صحیفه صحاف خب ما کلام مرحوم آیت الله خویی را که نقل کردیم ایشون فرمود این مقید اون اطلاقات است. در ذهن مبارک آقایون هست کلامی را از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم، ایشون این جمله را فرمود که این بیان صحیح و صحاف که در مورد دمی که پس از گذشت 20 روز خارج می شود که می گوید فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الفم، یه تعبیری مطرح کرد که عزیزمون دیروز اشکال کردن، البته این به ذهن میاد اما پاسخ دارن، اشکال کردن. امامتون فرمود این بیان یعنی بیان صحیح صحاف بر ادله اوصاف بفرمیدا حکومت دارد، حاکم است. به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارند، یعنی چه بر ثبوت حکم دلالت دارند؟ یعنی دلالت دارند اگر دم حار بود و ما شابه ذالک این زن نماز نخواند. اما صحیحه صحاف طبق تعبیریشون فرمود بر نفی موضوع حکم دلالت داره. اجازه بفرمایید. ایشون سوالی که مطرح کردن که طبق تعریفی که برای حکومت و برود شده به ظاهر حق با ایشون بود که چرا امام از تعبیر ورود استفاده نکردن، از تعبیر حکومت استفاده کردن؟ چون حکومت شأنش توسعه یا تضییق دایره دلیل اول است، یعنی دلیلی که حاکم می شود بر دلیل دیگری یا توسعه میدهد. مثال نظر علمای اعلام عرض کنیم، مثالی که زدن مثلا میگن احترام پدر لازم است، خب این یه دلیل. دلیل دوم میاد میگه که معلم هم در حکم پدر است، یعنی دایره پدر بودن را بفرمید توسعه. خب گاهی از اوقات هم هست که نه، تزریق میکنن. مثلا فرزند میگه پدر را عرض شود خدمت شما به این که احترام بگذارید، بعد میگه پدری که دروغ میگوید مثلا احترام ندارد، این دایره را تزریق میکنه. عرض شود محضر شما به این که ایشون فرمود که این تعریفیست که ما از حکومت سراغ داریم که یا توسعه ایجاد می کند یا تزریق. اما در اینجا تعبیری که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه مطرح کرده، سخن از نفی موضوع است. نفی موضوع مثالی که می شود برای زد در باب وروده. در باب ورود مثلا دلیل براءت قبح عقاب بلا بیان است، براءت عقلی. قبح عقاب بلا بیان دلیل بر براءت عقلی است. یعنی چرا ما براءت جاری میکنیم؟ میگیم که قبیح است، شارع مقدس بلا بیان شخص مکلف را به فرمودا عقاب کنه. پس دلیلمون بر براءت عقلی غیر از براءت شرعی است که دلیل داریم که رفع حدیث رفع و امثال است. خب عقاب بلا بیانه. و این مطلب موقعی که صدق العادل آمد، شارع مقدس به ما فرمود صدق العادل، ما این صدق العادل را چه میدانیم؟ اگر فضلا بیان میدانیم. اگر صدق العادل را بیان دانستیم، موضوع براءت لا بیان بود. این صدق العادل میشه چی؟ اما بیان. در نتیجه موضوع براءت عقلی را از بین، موضوع را بکنه. و به تعبیر روشنتر ورود موضوع را حقیقتا از بین میبرد، اما حکومت توسعه و تزریق ایجاد میکنه. سوال این است که چرا حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه با اشرافی که بر مباحث داشتن از واژه حکومت استفاده کردن، نه از واژه، خب آماده این چه دارم بگم دیگه، چرا از واژه ورود استفاده نکردن از واژه حکومت؟ در تعبیراتی که ما قبلا، من یادم از سال قبل به این نکته اشاره کرده بودم، اونجا یه تعبیری در باب حکومت به کار رفته که اشکال نداره ما کلمه حکومت را به کار ببریم و ازش برداشت نفی موضوع بکنیم. حکومت را به این بیان مطرح می کنن، میگن نفی حکم است به لسان نفی بفرمودا موضوع، منتها تنزیلن و تعبدن لا حقیقتن. تفاوت حکومت و ورود این است که در باب ورود حقیقتا موضوع از بین می رود، در باب حکومت تنزیلا و تعبدا نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی شارع مقدس نمیخواد بگه، مثال که بزنم تا بدانید چی میخوام بگم اینه، شارع مقدس در رابطه با بعد از 20 روز اگر احیانا علامت و نشانه های حیض را دارا باشد، نمیخواد بگه حقیقتا بفهمید حیض نیست، بلکه تنزیلا و تعبدا نفی حکم میکند. نفی حکم میکند یعنی نماز نخواند به لسان نفی موضوع، یعنی این معنا که شما این را حیض حساب نکنید حکمن، نه این که حقیقتا و واقعا حکمیست. پس حکومت در جاهایی هم در این حال که کار حکومت توسعه یا تزریق است، اما در بعضی از موارد نفی حکم می کند به لسان نفی موضوع، اون هم تعبدن لا حقیقتن. و فرق بین حکومت و ورود این است که در ورود حقیقتن نفی موضوع می شود در ورود، اما در حکومت تعبدن و تنزیلن می شود. این یه مطلب. حیف که عزیزمون نیستن، اگه پیام رسانی هست بهشون برسن. اما راجع به سوالی که ایشون داشتن به عزیزی هم اونم نیامده، نه خیر نه شما ارسلت، یه آقایی که دیروز ما کمی بحث کردیم باشون نیامدن، آیه میشنسی شما آیه خاصی شون دیگه امروز شد به مناسبت میلاد بوده، گفتم شد چون طلبا استشمام تعطیلی بکنن تعطیل میکنن، استشمام اصلا نزید نیست کسی چیزی دشون بکنن. عرض شد محضر شما به این که اما در رابطه با این سوال که دیروزم بحث شد بین من و اون عزیز بحث شد و عرض شد خدمتون این که به ظاهر روایت که میگه بعد از 20 روز عنوان حیض ندارد، چه واجد صفات حیض باشد چه واجد صفات حیض نباشد، خب یه سوال طبیعی ممکنه برای علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتها مطرح بشود که اگر زن ایام عادتش از اول ماه شروع می شود مثلا تا هفتم، هشتم، نهم حد اکثر حیض حد اقلش 3 روزه، حد اکثرش 10 روزه. سوالی که مطرح می شود این که میگه بعد از 20 روز عرض شود خدمتون دیگه حیض نیست، طبق اونچه که حالا ما هم نظر امام را عرض کردیم هم نظر آیت الله خویی را عرض کردیم که آیت الله خویی فرمود این مقید مطلقات هست و امام هم فرمود حکومت با این تعریفی که الان کردیم، نفی حکم به لسان نفی موضوع. سوال این است که تکلیف قبل از 20 روز چه می شود غیر از ایام عادت؟ آیا این عرض شود عنوان حیض بر اجبار است؟ الان سوال آقا این را اگر یکی دو روز دیگه به من مولد بدید، حالا شاید یا فردا می رسید یا شنبه، اونجا یه بحث مصطفی مطرح شده و اون بحث مصطفی عبارت از این است، هم می خونیم بحث مصطفی مطرح شده که آیا این تعبیری که در لسان روایت آمده که بعد مضی 20 یوم این را به عنوان حیض حساب نکند آیا مفهوم دارد؟ مفهوم بحث دارد که در نتیجه قبل از اون بفرمیدا حیض باشد یا نه، اونجا یه بحث مصطفی مطرح میکنیم در رابطه با مفهوم. اگر احیانا اونجا به کرسی نشوندیم که این عبارت مفهوم دارد، معنیش اینه که قبل از اون میشود به عنوان حیض حساب کرد. اگر گفتیم این گونه تعبیرات مفهوم ندارد، اون موقع منتفیش خود به خود، عجله نکنید به اون خواهیم رسید. حالا اجازه سوال همین بود، یه چیز دیگه
سوال ما بود که قبل 20 روز که یک روز خوندی این حیض یا نه؟
علتش اینه که توجه نمی کنید، از حرف من همین منطقه تو رو یک کلمه یه روز دیگه گردی من کلی مطلب رو گفتم. بله حل شد؟ بله
دروغ
نگید. خب یه سلاماتی برای سلامتی ایشون بکنید. بنابراین حالا دنباله فرمایش حضرت امام که عنوان حکومت مطرح کردن و عزیزمون هم اشکال داشتن که حکومت یعنی چه و بعضی هم کلمه حکومتی میشنند خیال بکنن حکومت اسلامی، نه اجازه حکومت. بنابراین خوب دقت بفرمایید تعبیر حضرت امام این است، میفرماید مقتضای جمع عرفی دو دلیل، اگه گفتید دو دلیل یعنی چه آفرین دارید، دو دلیل یعنی دلیل اوصاف و دلیل صحیحه صحاف، مقتضای جمع عرفی بین این تا دلیل این است که بگوییم دلیلی که نفی موضوع میکند، نفی موضوع میکند با اون عبارتی که درست کردیم، یعنی نفی حکم میکند به لسان بفرمایید نفی موضوع، چون کار حکومت نفی موضوع حقیقتا نیست، کار حکومت نفی حکم است منتها به لسان نفی موضوع. ها دلیلی که نفی موضوع می کند، ما بر دلیلی که اثبات حکم می کند یعنی صحیحه حسین ابن نعیم صحاف را که حالا به تعبیر حضرت امام نفی موضوع میکنند و به عبارت روشن‌تر نفی حکم میکنند به لسان بفرمایید نفی موضوع بر دلیلی که اثبات حکم میکند، میگه اگر واجد صفات بود حیض حساب کنید، اون دلیل را بر این بفرمایید حاکم قرار میدیم. مقتضای جمع این است، جمع کردیم بین این دو تا دلیل، اون دلیل مربوط به قبل از بفرمایید 20 روز مثلا در ایام عادت اگر واجد صفات باشد اون تا راجع به بس میکنه، اما بعد از 20 روز نه دیگه، به این به عنوان دلیل حاکم که نفی حکم میکند به لسان نفی موضوع عمل میکنیم. پس جمع کردیم بین دلیل حاکم و دلیل
محکوم،
بهترین جمع حکمی محکوم. ولذا با نفی موضوع موضوع این حکم که گفتیم حبلا نباید نماز بخواند، نفی موضوع که گفتیم حبلا نباید نماز بخواند، هم منتفی می شود، خود به خود این هم از بین می رود. یعنی میگیم چی؟ یعنی میگیم اگر زن حبلا باردار پس از گذشت 20 روز از ایام عادت دمی با اوصاف حیض ببیند، آیا باید نماز بخواند طبق این جمعی که ما کردیم یا نه باید نماز بخواند؟ باید نماز بخواند. چرا؟ چون به عنوان حیض حساب نمیشه. از شبه محضر جناب عالی و بزرگان اصحاب حضرت امام ادامه میدن، میفرم دسته دوم، چون ایشون فرمودن که ادله اوصاف به دو دسته تقسیم میشوند، بعضی آقایون حواسشون چهره ها من نگاه میکنم نیست اینجا، حضرت عباس کجا هستید؟ برگردید. حضرت امام فرمودن ادله اوصاف به دو دسته تقسیم میشوند، یه دسته که آمده صفات دم حبلا را بیان کرد، دسته دوم روایاتی که اوصاف دم مرعه را بیان میکنند. مرعه اطلاق دارد، چه حبلا باشد چه حبلا نباشد. این هم ایشون میفرمایند دسته دوم از روایاتی که ما در اینجا داریم. حالا بعد به این روایات ایشون اشاره میکنند که این روایات را میخونیم و بعد رابطه بین صحیحه حسین بن نعیم صحاف را با این دسته دوم از روایات ایشون بررسی میکنند. اجازه بدید من این روایات را در باب سه از ابواب حیض محضر علمای اعلام دامت شوکتهم بخوانم. اینجا دیگه داستان حبلا نیست، داستان مرعه است که این صفات را میبیند. اون روایات مربوط به اوصاف حبلا. صحیحه معاویه بن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان دم الاستحاضه والحیض لیس یخرجان من مکان واحد. خون استحاضه و خون حیض از یک جا بیرون نمی آیند. ان دم الاستحاضه بارد و این دم الحیض حار. همین مقدار کلی وسائل باب سه از ابواب حیض حدیث یک. صحیحه دوم حفص بن البختری است. عن حفص بن البختری قال دخلت علا ابی عبدالله علیه السلام دخلت امرأتون، یعنی زنی بر امام صادق وارد شد، فسألته مسئله شرعی سوال کرد، ان المرأة در رابطه با زنی سوال کرد که یستمر رو بها الدم، همینطور خون میاد ازش، فلا تدری نمیداند حیض هو و غیره، آیا این خون استمرار که دارای حالت استمراری هست خون حیض است یا خون غیر حیض؟ قال فقال لها، راوی میگوید فقال لها معصوم علیه السلام امام صادق علیه السلام قال لها ان دم الحیض حار قدیت اسود له دفع و حراره و دم الاستعاذة اسفر بار فاذا كان للدم حراره و دفع و سواد فالتدع الصلاه قال فخرجت. این خیلی جالبه. فخرجت یعنی کی؟ خرجت یعنی که همین زن دیگه که آمده بود چکار کنه؟ مسئله سوال کنه. این خیلی جالبه. فخرجت بهی تقول، این زن از کنار آقا بیرون آمد و هی تقول والله اللوکان امرأتن ما زاد الهازا، یعنی اگر آقا زن بودم دیگه بیشتر از این نمیگفت، یعنی تمام خصوصیاتی که ما زنا میفهمیم تمام این خصوصیات را آقا در کلامشون بیان کردن که دم حیض چه ویژگی دارد، دم استعاذه. و هی تقول والله اللو کان امرأتن ما زاد الهازا، دیگه بهتر از این و بیشتر از این نمیگفت. و سؤال شیعه باب سه از ابواب حیض حدیث دو. حضرت امام رضوان خدا بر او باد که حق بزرگی بگرده همه ما دارن، می فرماید نسبت بین صحیحه صحاف و این ادله اوصاف آمین من وجه است. اون خصوص من وجه تعریف چه است ای الفضلا؟
دو وجه
افتراق دارن، یک وجه کبوتر به سفیدی، کبوتر باشد سفید، سفید باشد هم کبوتر باشد هم سفید، یعنی دو وجه افتراق دارن به یک وجه اجتماع، تعارض در وجه اجتماع هست. توجه فهمید؟ حالا از اون ایشون میفرمند که بین صحیح صحاف و این ادله اوصاف آمین من وجه هست، یعنی دو وجه افتراق دارن به یک وجه اجتماع و لذا با هم معارضن. در کجا با هم تعارض میکنن؟ در وجه اجتماع، به اشتراک. ما بیان کنیم فرمایش حضرت امام را رضوان الله تعالی علیه، ببینیم چطوری حضرت تقریر میکنن. خوب دقت بفرمایید. حضرت میفرمایید این روایاتی که میفرماید اگر دمی که حبلا میبیند کثیر یا عبیت یا احمر باشد نباید نماز بخواند، یا مثلا زنی که این خون را به این خصوصیت میبیند، بفرمید کلمه حبلا مطرح نیست، مطلق زن که چه حبلا باشد چه فرمید غیر حبلا. ایشون میفرمند این بیان صحیح صحاف که در مورد دمی که پس از گذشته بفرمیدا 20 روز خارج می شود که میگوید فإن ذلك ليس من الرحم ولا من التنف، این بیان بر ادله اوصاف چه دارد؟ حکومت دارد. کلمه حکومت رو دوباره میگم، نه در مقام تعریف توسعه و تضییق، یعنی نفی حکم میکنند به لسان نفی موضوع، این تو ذهنتون یادگاری باشه. به این نحو که روایات اوصاف، چون روایاتی که مربوط به اوصاف زن حبلا بود که اگر خود این شکلی دید حیض حساب کند، چه روایاتی که مربوط به مطلق امرأه بود، ایشون میفرماید روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارند. ثبوت حکم دلالت دارند یعنی چی؟ یعنی اگر دم حاد بود، عبید بود، اسود بود و مشابه ذلک با دفع خارج شد، این زن نماز بخواند یا نخواند؟
نخواند.
اما صحیح صحاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارند، یعنی میگوید دم مذکور دم حیض نیست. منتها گفتم این که میگه دم حیض نیست حقیقتا دم حیض نیست یا تعبدن به تنزیلن؟ آفرین. بنابراین ایشون میفرمند مقتضای جمع عرفی دو دلیل این است
که چه بگیم؟ بگیم دلیلی که نفی موضوع می کند، یعنی در حقیقت نفی حکم می کند به لسان نفی موضوع، ما این را بر دلیلی که اثبات حکم می کند، یعنی اگر واجد اوصاف بود نماز نخواند، مقدم می کنیم و لذا با نفی موضوع حکم عرض شود خدمتون، این که این که حبلا نماید ما نیرم منتفی می شود. این فرمایش حضرت امام قدس الله نفسه زکی است. ایشون میگه این دو دسته از روایات اطلاق دارن و در محل اجتماع با هم تعارض دارن. به این بیان صحیفه صحاح، صحیحه صحاح میگوید دمی که حبلا پس از سفری شدن 20 روز از ایام عادت میبیند حیض نیست، این حکم به عدم حیضیت اطلاق دارد. اگه گفتید یعنی چه اطلاق دارد؟ آفری، چه اوصاف دم حیض را دارا باشد، چه اوصاف دم حیض را دارا نباشد. دو، ادله اوصاف میگوید دمی که مرعه حبلا و غیر حبلا فرق می کند میبیند و واجد اوصاف حیض است، دم چه محسوب می شود؟ حیض محسوب می شود. این حکم به حیض بودن دمم اطلاق دارد. یعنی چه؟ یعنی چه این که در ایام عادت و قبل از سفری شدن 20 روز باشد، چه بعد از اطلاق دارد دیگه. تو این مثل صحیحه صحاب سر بیرون می آورد. پس یه دلیل راجع به زن حبلا میگوید که عرض شود خدمت حبلا پس از سفری شدن 20 روز از ایام عادت حیض نیست، این حکم به عدم حیضیت اطلاق دارد چه دارای اوصاف باشد چه نباشد. یه دلیلم راجع به مرعه چه حبلا بفرمایید چه غیر حبلا، میگه واجد اوصاف حیض باشد دم حیض محسوب میشود، بازم اطلاق دارد. اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی چه در ایام عادت، چه قبل از سفری شدن 20 روز، چه پس از. بفرمایید. خب تا اینجا داشته باشیم. بنابراین محل اجتماع ما کجاست؟ محل تعارض این دو دسته کجاست؟ محل تعارض و اجتماع این دو دسته از روایات که نسبت بینشون اون خصوص ده فرمیده این وجه جاییست که دم، خوب دقت کنید، واجد اوصاف دم حیض هست اما کجاست؟ آفرین. بعد مسئله تو دمی که واجد اوصاف حیض هست اما بعد از گذشته 20 روز هست، سوال این است که آیا در اینجا ما حکم بکنیم به حیض بودن یا حکم نکنیم. ایشون میفرماید اگر ما در محل اجتماع جانب صحیحه صحاف را بگیریم بعد حکم بکنیم به آفرین شما، و اگر بخواهیم جانب ادله اوصاف را بگیریم، چون اوصاف میگه هر جا زن چه حبلا بفرمایید چه غیر حبلا واجد این اوصاف شد، چه در ایام عادت چه قبل از سفری شدن 20 روز چه بعد حیض است، ولی صحیح میگه نه خیر، بعد از سفری شدن ولو واجد اوصاف باشد بفرمایید حیض نیست. میگه اگر ما آمدیم جانب صحیح صحاف را گرفتیم باید حکم بکنیم به عدم حیض، اگر خواستیم جانب اوصاف را بگیریم باید حکم بکنیم به بالاخره هازا حیض و غیر حیض. صحیح صحاف میگه حیض نیست، اوصاف میگوید حیض هست، چه کنیم تو این مثلا؟ کدام را بر کدام مقدم بداریم؟ صحیح صحاف را مقدم بداریم یا دلیل اوصاف را؟ ایشون این نکته را میگه. هر چه من محضر شما این که آیا باید بگوییم که دو دست دلیل در محل مذکور یعنی محل اجتماع ازا تعارضا حسابتا هر دو برن پیکاش، هم دلیل اوصاف هم صحیحه، نه این و نه اون، یا نه اون بریم سراغ دلیل دیگه. این ممکنه کسی بگه در فرض تعارض تساقط میکنه ولی این راحت نیست. راه حل دیگر این است که چاره دیگری بیندیشیم. ما از شبت خدمت شما بین که یه لحظه حواس من پرت میشه. در ابحاث گذشته مطرح شد که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه برای اجتناب از لغویت چه کار کردن؟ یه آفرین دارد صحیحه آفرین، یعنی گفتن و فرمودن که آقا اگر ما به صحیحه صحاف عمل نکنیم، امام چرا زحمت کشیده گفته بعد از فرمودان بیسروی حکمتی باید برش باشد؟ اگر ما این را کنار بزنیم به این ترتیب اثر به فرمودان ندهیم، یلزم من قل لغوی. مرحوم آیت الله خویی این را فرمود که ما جانب صحیحه صحاف را میگیریم، یعنی در محل اجتماع دو دلیل که با هم تعارض دارن حکم به چی میکنیم؟ آفرین، ماشاءالله نخونده مطلق. چرا اگر این کار نکنیم باعث لغویت صحیحه صحاف میشن؟ شاید آقا این نظرشون بوده یا کسی دیگری. کسی با آیت الله خویی همینجا تو این مجلس مباحثه ما بفرماید که در جایی که اوصاف دم محقق نیست، در اونجا ما به صحیح عمل میکنیم. یعنی ما چکار میکنیم؟ آقا هم کیف جمع کرد. در اونجایی که اوصاف دم محقق نیست به چه عمل میکنیم؟ به صحیح عمل میکنیم. در اونجایی که اوصاف دم بفرمایید هست، به اون دلیل اوصاف عمل میکنیم. هر دو را هم چکار کردیم؟
عمل.
این تو ذهن مبارکتون باشه، این اشکال در آیت الله خویی تا فردا جوابشو بشنیم. نگرنه سید کیفشو برمیداره و میره.